بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این نظریه شریف امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان خطابات قانونی بود. چند جلسه ای رو در مورد فرمایش امام توضیح دادیم و عرض کردیم که مناسب هست که آقایون یه تأمل ویژه‌ای در مورد نظریه امام داشته باشند. عبارتی رو مرحوم شهید حاج آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه دارن. مرحوم حاج آقا مصطفی فردی بود که واقعا در علوم مختلف مجتهد مسلم و صاحب مبنا بود. در اصول وقتی ما اصول ایشون رو میبینیم، تمام مبانی اصولی قم و نجف کاملا برش احاطه داشت و اینطور نبود که در یک خط فکری کار خودش رو دنبال بکنه. نسبت به نظریات امام، با اینکه خب امام والد او بود، استاد او بود، در مواردی که قبول نداره نظریه امام رو خیلی با صراحت رد میکنه و در مواردی هم که قبول داره هم میپذیره و هم تحکیم میکنه. از جمله مواردی که نظریه امام رو ایشون پذیرفته در همین بحث خطابات قانونیه است. در کتابشون که اسمش تحریرات فی الاصول هست، در جلد سوم صفحه 455، از 450 به بعد این بحث خطابات قانونی رو شروع میکنه ایشون در اونجا. در صفحه 455 فراد ولعمری ان من القا حجاب الانا و تدبر به این الانصاف و صدا لا یتمکن من رفض حاضر البارقت الملکوتیه. قسم به جان خودم کسی که اناد رو بذاره کنار و با چشم انصاف تدبر بکنه، این نظریه رو نمیتونه رد بکنه. از این نظریه هم تعبیر بکنه حاضر بارقت الملکوتیه التي تحل بها کثیر من المعضلات و اساس و طائفت من المشکلات. این نظریه خطابات قانونیه کثیری از معضلات و طائفه ای از مشکلات رو حل میشه. باز در همین جلد سوم در یه عبارت دیگه ای داره که این قاعده ایست که از اول فقه تا آخر فقه مفیده. این یک نظریه ای نیست که فقط در بعضی از مباحث فقه مفید باشه. از اول فقه تا آخر فقه این نظریه مفید هست. خب بنابراین این نظریه رو آقایون دقت کنید، ما هم داریم آرام آرام مطرح میکنیم خوب روشن بشه و بر این نظریه، یعنی هم باید یه تکمیل و تتمه‌ای که خود مرحوم حاج آقا مصطفی به عنوان تکمیل این نظریه ذکر کرده او رو بیان بکنیم و اشکالاتی هم که بر این نظریه ذکر شده در همین کتاب تحریرات 7-8 شبهه خود مرحوم حاج آقا مصطفی حالا یا به ذهن خودش آمده ذکر کرده جواب داده، ذکر کرده جواب داده، اینا رو هم اجمالاً بیان کنیم تا این نظریه خطابات قانونیه خوب روشن بشه. به دنبال این که امام رضوان الله علیه می‌فرماید این خطابات شرعیه عنوان خطاب قانونی رو داره و این خطاب قانونی انحلال به خطابات متعدده به عدد افراد مکلفین پیدا نمی کنه. شما وقتی میگید اقیم الصلاة، وقتی میگید لله علی الناس، وقتی میگید اوفو بالعقود، امام فرمودن که مشهور اصولی از جمله شیخ انصاری و مرحوم ناینی اصرار دارن که این خطابات عامه به تعدد نفوس و افراد مکلف انحلال پیدا میکنه. اوفو بالعقود به منزله این است که دونه دونه به افراد خطاب بشه، تو وفا کن به عهد، تو وفا کن به عهد، تو وفا کن به عهد. اما ایشون اثبات کردن، فرمودن انحلال ضروری البطلانه و آمدن یک توالی فاسده‌ای را برای انحلال ذکر کردن که ما در بحث‌های گذشته اونا رو ذکر کردیم، دیگه نیازی به تکرار نیست. اون وقت اینجا مشکلی که در اینجا مطرح میشه این است که از یک طرف شما میگید این خطاب خطاب واحده، انشاء واحده، انشاءات متعدد نیست، پس افراد به چه ملاکی باید فعل رو انجام بدن؟ اگر میگید این خطاب به افراد نیست، این حلال به افراد پیدا نمی کند، اگر این زید این حلال به او پیدا نکرده پس تکلیف متوجه به او نیست، اگر زید مکلف است پس باید بگید این حلال پیدا کرده. این اشکال در اینجا مطرحه که خب شما وقتی مسئله انحلال را انکار می‌فرمایید، ما میگیم رو افراد، میگیم جناب زید، یا باید بگید تکلیفش متوجه متوجه نیست. خب ببینید امام می‌فرماید اوفو بالعقود، یک خطابه، یک انشاءه. انحلال به خطابات متعدد به تعدد افراد پیدا نمی کنه. اون وقت میگه خب پس اگر این رو میفرمایید انحلال پیدا نمی کنه، این زید یا وفاء به عهد بر این واجبه یا واجب نیست. اگر بر زید واجب نباشه، این که خلف غرض و خلف مقصوده، میشه بگیم خدا اوفو بالعقود فرموده، اما بگیم زید بر تو واجب نیست، امر بر تو واجب نیست، بعد بر تو واجب نیست، این نمیشه. اگر بگیم بر زید واجب هست، پس این حاضا معنی انحلال. به دنبال مطرح شدن این شبهه، مرحوم آقا مصطفی رضوان الله علیه آمدن یک تکمیلی برای نظریه والدشون امام ذکر کرده و می فرماید امام رضوان الله علیه که انحلال را انکار می کنند، مرادشون انحلال حقیقیه، اما انحلال حکمی را انکار نمی کنند. حالا برای اینکه عبارت رو ذکر کنید، در جلد سوم تحریرات مرحوم آقا مصطفی صفحه 450 ایشون می فرماید که فتلک الإرادة الواحدة المتعلقة بالخطاب العام القانوني تنحل حكما بحسب الأفراد وحسب حكم العقل وفهم العرف إلى الأفراد. إمام رضوان الله عليه فرمان در این اوفو بالعقود یک حکم است، یک انشاء، یک اراده است، اما این اراده تعلق پیدا می کند به یک عنوان عام و حکمن انحلال پیدا می کند به تعدد افراد. فیکون الانحلال الی الکثیر به نحو عموم الاستقراقی، انحلال به نحو عموم الاستقراقی هست، اما به یکون الانحلال حکمی هست، انحلال حکمی ضرورت هست. عبارت خوب دقت بفرمایید، ضرورت ان الوجدان قاسن به وحدت الاراده. خب یکی از چیزهایی که امام تأکید فرمودن، وقتی اراده تشریعیه را ذکر کردن، فرمودن معنای اراده تشریعیه اون معنایی که مشهور میکنن نیست. مشهور چی معنا کردن اراده تشریعیه رو؟ مشهور گفتن اراده تشریعیه یعنی ارادت المولا تحریک العبد نحو العمل. مشهور میگن اراده تشریعی یعنی مولا عبد را به سوی عمل تحریک بکنه. امام فرموده نه، اراده تشریعی معناش این نیست. اراده تشریعی یعنی ارادت و جعل القانون، ارادت و جعل الحکم علی نحو القانون، اینش اراده تشریعی. این اراده شما در اوفو بالعقود وقتی مولا می فرمد اوفو بالعقود لله علی الناس، خب یک اراده است، یک انشاء، یک خطابه. ضرورت ان الوجدان قاضن به وقت الاراده، فالکثرت اعتباریت به لحاظ ان المراد معنا کلی انحلالی، چون مراد انحلالیه، انحلال در مراد سرایت پیدا میکند به اراده، و سرایت معناش این است که اراده ولو اینکه واقعا و حقیقتا یکیه اما حکم متعدد میشه، و این معنای انحلال حکمیه. پس ببینید ایشون چی میگه. ایشون مرحوم آدم مصطفی میگه ما یه اراده داریم، یک مراد داریم، کثرت در مراد حقیقی است، اما اراده واحده، یه اراده واحد است. کثرت در مراد سرایت میکند به این اراده، و این اراده که حقیقتا ارادتون واحده حکمت کثیر میکنه، اراده رو حکمت رو تکثر میکنه. و هاذا المعنى الانحلالی یوجب سریان الانحلال حکمت الى الاراده لا واقعا و موضوعا فانه خلاف الوجدان فكل فرد من الافراد بما انه انسان و بما انه مسلم مؤمن محکوم بالحکم الانحلالی الذي يتوجه الى الآحاد حسب توجیه الخطاب الکلی لا حسب توجیه الخطاب الشخصی. فقوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و ان کان فی قوة الانحلال الى افراد المؤمن و مصادیق الذاتیه ولكن لا یلزم من کونه فی قوة الکثیر کون کل واحد من هذا الخطاب بالقوة جامعا لجميع الشرائط المعتبرة في صحة توجيه الخطاب الشخصي الفعلي. ببینید ایشون میفرماید که چرا امام مسئله خطاب قانونی رو مطرح کرد؟ برای که وقتی میفرماید اوفو بالعقود این همه رو بگیره، ولو در میان این افراد مکلف آدم عاجز باشه، آدم دیوانه باشه، آدم سقی باشه، اما اوفو بالعقود. روی نظریه خطابات قانونیه لازم نیست در شمول خطاب نسبت به مکلف، مکلف دارای شرایط لازمه در خطاب شخصی باشه. در خطاب شخصی وقتی میگه آقای زید این کار رو انجام بده، در خطاب شخصی زید باید عاقل باشه، قادر باشه، بالغ باشه، اینا در خطاب شخصی مختار باشه، دست و پاشو نبسته باشن، اینا در خطاب شخصی لازمه. اما در خطاب قانونی میگیم در توجه خطاب به همه از جمله همین آقای زید دیگه وجود این شرایط لازم نیست. این شرایط در جاییست که انحلال حقیقی باشه، این شرایط لزومش در زمانیست که این انحلال حقیقی باشه. اما اگر شما گفتید انحلال حکمیه، در انحلال حکمی ما کثرت داریم، شمول نسبت به همه مکلفین داریم، اما اینکه شرایط در خطاب شخصی رو هر مکلفی لازم داشته باشه نیاز نداریم، اما شمول نسبت به همه مکلفین داریم. با انحلال حکمی ما میگیم این خطاب اوفو بالعقود شامل همه مکلفینه. به چه بیان؟ میگیم آقا مراد کثیره. وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مراد وجوب وفا به عقد هر مؤمنی. کثرت در مراد سبب میشود که اراده حکمت منحل بشه. حکمت که منحل شد، هر کدام یکی از افراد این حکم رو دارن در عالم خارج. باز یه تعبیر دیگه رو بگم، این باید مناسب بود، این تعبیر رو اول اشکار ذکر میکردم و اون تعبیر اینه. خوب این رو دقت کنید، چرا مرحوم آزاد مصطفی مسئله انحلال حکمی رو مطرح کرده؟ میگیم آقا ما تردیدی نداریم وقتی شارع میفرماد اقیم الصلاة، این ذهن نماز بخواند میشه مطیع، نخواند میشه عاصی، همه قبول دارن این رو. این در صورتی است که بگیم زید هم تکلیف داره، این در صورتی است که بگیم عقیم و سلات انحلال پیدا کرده، یکیش هم شامل زید شده. اگه انحلال پیدا نکرده باشه، زید چی رو اطاعت کرده و چی رو عصیان کرده؟ پس یا بیاید بگید آقا نه دیگه اطاعت و عصیان معنا نداره، این اصلا به ضروره باطله. یا اگر بگید اطاعت و عصیان معنا دارن، اطاعت و عصیان در جایی است که تکلیف باشه، شما میتونید فرار میکنید از اینکه این زید تکلیف داشته باشه. ایشون میگه که آقا این مسئله اطاعت و عصیان اینها رو با انحلال حکمی درست میکنید. یعنی چی؟ یعنی بگیم درسته یه اراده حقیقتا موضوعا واقعا یک اراده است، یک حکم است، اما این حکم در حکم احکام متعدد است. انحلال حکمی یعنی یک اراده به منزله اراده های مختلف است، اما حقیقتا اراده های مختلف نیست. اراده انحلال حکمی یعنی اراده انحلال پیدا می کند، اراده های متعدد می شود حکمه نه واقعا. خب وقتی اراده حکمی شد، یعنی اراده حکمی انحلال حکمی در مورد زید هم هست، وقتی در مورد زید بود اگر موافقت کند اطاعت، مخالفت کند عصیان. پس ببینید اون چی که در اینجا ایشون اضافه کردن، این در کلمات امام دیگه نیست. شما در کلمات امام منهاج المناهج الوصول رو ببینید، اصلا انوار الهدایه رو ببینید، یا حتی در تقریرات امام، در تقریرات امام هم هر چی بگردید، از تقدیم الوصول، از معتمد الوصول، از تنبیه الوصول، از جواهر الوصول که چهار تا تقریر اصولی از امام به حمدالله چاپ شده، هیچ کجا بحث انحلال حکمی مطرح نیست. فقط در کلمات این شهید بزرگوار، اونم به عنوان تکمیل کلام امام. حالا دیگه من عرض بکنم، پس ببینید اولا روشن بشه که چرا ایشون پناه برده به انحلال حکمی. برای اینکه ما خارجاً به ضروره میدونیم هر فردی یه اطاعت جدا دارد و یک عصیان جدا داره. اگر میگید این خوین رو به احکام متعدد انحلال پیدا نمی کنه، پس چطور این سه یه اطاعت جدا و یک عصیان جدا داره؟ میگه آقا این رو از راه انحلال حکمی درست میکنه. انحلال حکمی هم از این فرمولش این شد، یا مراد کثیره، یک کثرت در مراد سرایت پیدا میکند، به اراده، دو اراده درست واحد هست اما در حکم کثیر میشه، وقتی در حکم کثیر شد مشکل حل میشه. این تکمیلی که ایشون آورده. اینجا ما دو تا مطلب داریم با مرحوم آقا مصطفی. مطلب اول این است که خب این دقت بسیار خوبیه که شما کردید، ولی این در عبارات امام به هیچ وجهی حتی هیچ اشاره هم به این معنا نیست. و ثانیاً ما باشیم و عبارات امام، امام بخواد انحلال رو بالمره، یعنی هم انحلال حقیقی هم انحلال حکمی، اصلا میگه انحلال وجود نداره اینجا. امام در خطابات قانونیه اساس انحلال رو منکره، این ذهن نه حکم حقیقتاً انحلال رو پیدا کرده نه حکمن، انحلال رو میخواد انکار کنه امام، نه اینکه فقط انحلال حقیقی رو انکار کنه. سوال زد خب این چه اثری کرد؟ اگر ایشون بخواد مثلا انحلال حکمی رو مطرح بکنه، بالاخره در انحلال حکمی اگر اراده حکمت انحلال پیدا کنه، پس این زید باید دارای شرایط خطاب شخصی باشه، یعنی همان محاذیر همان توالی فاسده که امام برای انحلال حقیقی بیان کردن در انحلال حکمی هم جریان پیدا بکنه. لذا ما هرچی خواستیم دقت کنیم ببینیم فرمایشه ایشون رو به عنوان تکمیل نظریه امام ذکر بکنیم، اینو ما نمیتونیم بپذیریم. اما حالا ما خودمون بخواییم عرض کنیم اونی که از نظر امام فهمیدیم، آقا امام مسئله اطاعت این شخص و عصیان این شخص رو اینطور میخواد حل کنه، اراده انحلال حقیقی به اراده های متعدد پیدا نمی کنه، یک اراده انحلال حکمی به اراده های متعدد پیدا نمی کنه، هیچ کدوم نیست. بس امام بین خطاب و حجیت تفکیک کردن، می فرماید این خطاب واحدون اما حجتون علی الجمیع، یه چیزه یه خطابه اما خطاب حجت بر جمیعه. حالا آیا این تفکیک درسته یا نه بعدن حرف داریم، ولی ما باشیم و عبارات امام، امام بین خطاب و مسئله حجیت تفکیک کرده، بین تکلیف و مسئله حجیت تفکیک کرده، بین حکم و مسئله حجیت تفکیک کرده. می فرماید اینجا مولا یک خطاب آورده، یک حکم آورده، یک تکلیف آورده، به افراد انحلال پیدا نمی کند لا واقعا ولا حکما، اما با این که انحلال ندارد حجت بر جمیعه. چرا؟ چون به نحو خطاب قانونیه. در خطاب قانونی این خطاب حجت است علی جمیع، ولو لم یتوجه الی کل فرد من الافراد، اما حجت این رو من اضافه می کنم، بگید آقا جایی داریم یه چیزی حجت باشه اما خطاب نباشه، تکلیف نباشه، یا خطاب نباشه، میگیم بعد در باب عقد، عقد اونجایی که ملاک رو کشف میکنه، یک ملاک لزومی رو وقتی برای انسان کشف میکنه خطابی در کار نیست اما حجت. ما نمیتونیم بگیم اینجا عقل این شخص حجتون بر این شخص یا خطاب بر این شخص، در عقل خطابی در کار نیست، عقل به ما هو عقل کاری به عقل زید و عمرو و بکر رو اینام نداره. وقتی درک بکنند یک ملاک لزومی را، این حجیت داره و نداره، همین رو مخواهیم بگیم، همین رو مخواهیم بگیم، ملازمه نیست بین خطاب و حجیت. کما اینکه اگر یک جا خطاب واحد شد ممکنه حجتون علی جنی باشه، ما یه پله بالاترشو داریم میگیم جایی داریم مثلا خطاب نیست و حجتون علی جنیه، اونم در مسئله عقله. این به نظر ما فرمایش امام اینطور، به عبارت اخرى امام میفرماید مولا یک خطاب کلی داره، قانونی داره، هر مکلفی ببینه این خطاب شامل اونم میشه بدون اینکه این خطاب متوجه او بشه، اما شامل او میشه. همین شمول مسئله حجیتش درست میکنه. از کردن ما اینطور عبارت امامو تفسیر میکنیم، نیازی به انحلال حکمی هم نداریم، اما حالا آیا این نظریه درسته یا نه؟ ما هنوز اظهار نظر نکردیم، هنوز داریم نظریه امام رو تحقیق میکنیم. حالا خود دنبال من این تحریرات امام رو با دقت ببینید، شاید بهترین کسی که حالا پرور مونده نظریات نظریه امام رو و همچنین سایر نظریات رو، مرحوم آقا مصطفی رضوان الله علیه و صلی الله علیه.